ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. هشدار شدید و لحن گروه های مقاومت به رژیم صهیونیستی درباره هتک حرمت مسجد الاقصی. گروه های مقاومت فلسطینی نسبت به تصمیم صهیونیست ها برای قربانی کردن در داخل مسجد الاقصی همزمان با آغاز مراسم عید یهودیان هشدار دادند و تاکید کردند هتک حرمت این مکان مقدس به منزله بازی با آتش است. این گروه ها خواستار قیام مردمی، تشدید حضور در مسجد الاقصی برای ناکام گذاشتن طرح‌ها و نقشه های صهیونیست های افراطی شدند. ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز پیش از این از صهیونیست ها خواسته بود روز چهارشنبه همزمان با اعیاد یهودی به مسجد الاقصی یورش ببرند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان در فتوای خواستار تحریم اقتصادی کشورها و افراد هتاک به مقدسات اسلامی از جمله قرآن کریم شد. این اتحادیه هتک حرمت یک نسخه از قرآن کریم با تایید دولت سوئد را به شدت محکوم کرد و از دولت‌های اسلامی خواست تا با احضار سفیران سوئد و درخواست عذرخواهی از آنها موضع قاطع اتخاذ کنند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان همچنین از کشورهای اسلامی خواست از طریق دیپلماتیک و بر اساس موازین بین المللی به نقض مقدسات و مبانی اسلامی اعتراض نماید. دخالت علنی آمریکا در روند انتخابات ترکیه. اظهارات قبلی جو بایدن درباره حمایت از مخالفان رئیس جمهور کنونی ترکیه و دیدار سفیر آمریکا با رقیب اردوغان پس از معرفی نامزدهای انتخاباتی جنجال برانگیز شده است.
اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از روی کار آمدن درباره ترکیه در زمان خودش جنجال به پا کرد. جو بایدن گفته بود در انتخابات آینده دولت کنونی ترکیه به رهبری اردوغان را ساقط خواهد کرد.
باید از مخالفان اردوغان بیشتر حمایت کنیم، نه با کودتا بلکه در انتخابات.
حالا کمتر از 40 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه، به محض تعیین نامزدهای ریاست جمهوری و ورود این کشور به فضای انتخابات، جف فلیک سفیر آمریکا در آنکارا به دیدار کمال قلیچدالوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق و رقیب اردوغان می رود. اردوغان هم که این روزها بیشتر اوقاتش را در سخنرانی های انتخاباتی به ویژه در مناطق زلزله زده می گذراند، این اقدام سفیر آمریکا را دخالت علنی واشنگتن در سرنوشت ترکیه ارزیابی کرد.
بایدن در آنجا حرف می زند و سفیرش در اینجا به دیدار نامزد مخالفین می رود. حواسش نیست که طرف گفتگوی یک سفیر دولت و رئیس جمهور است. دیگر درهای ما به روی او بسته شد.
در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، ائتلاف جمهور به نامزدی اردوغان و ائتلاف ملت با مشارکت 6 حزب مخالف به نامزدی کمال قلیچدالوغلو رو در روی هم قرار گرفتند. نظرسنجی‌های پیش انتخاباتی حاکی از رقابت تنگاتنگ دو نامزد ائتلاف‌های جمهور و ملت در انتخابات 24 اردیبهشت امسال است. به عقیده کارشناسان سیاسی، انتخابات پیش رو یکی از حساس ترین برهه های سیاسی ترکیه به شمار می رود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
پاکستان با تاکید بر تغییر ناپذیری موضع این کشور در خصوص روابط با رژیم صهیونیستی، شایعات اخیر مبنی بر روابط تجاری این کشور با رژیم صهیونیستی را رد کرد.
وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد پاکستان هیچ رابطه دیپلماتیک و تجاری با اسرائیل ندارد و تغییری در سیاست پاکستان در این زمینه ایجاد نشده است. دولت اندونزی نیز پیش از این در واکنش به تصمیم فیفا برای پس گرفتن میزبانی جام جهانی فوتبال جوانان زیر 20 سال از این کشور به دلیل تحریم رژیم صهیونیستی تاکید کرد به مخالفت با هر گونه ارتباط با رژیم اشغالگر پایبند می‌باشد. حضور بیش از 9 میلیون زائر در مسجد الحرام از ابتدای ماه رمضان. تولیت کل امور مسجد الحرام و مسجد النبی با اعلام حضور بیش از 9 میلیون زائر و نمازگزار در بیت الله الحرام از بکار گرفتن تمام امکانات خود برای ارائه خدمات با کیفیت عالی به زائران خبر داد. وزارت حج و عمره عربستان پیش از این اعلام کرده بود برای اینکه افراد بیشتری امکان انجام مناسک عمره را داشته باشند بیش از یک بار انجام عمره در ماه رمضان مجاز نیست. به گفته ناظران جمعیت زائران عمره گذار در ماه مبارک رمضان در مسجد الحرام بیش از زائران حج تمتو است. مسجد رأس الحسین قاهره از مهمترین و بزرگترین مساجد جهان اسلام و مصر بوده است که در ماه مبارک رمضان جلوه ویژه به خود می‌گیرد. گزارشی بشنوید در این باره.
تعد منطقة الحسين من أشهر المناطق التاريخية والشعبية في القاهرة.
منطقه رأس الحسین یا به زبان افراد محلی محله حسین علیه السلام از مشهورترین و معروفترین محله‌ها و مناطق قاهره و کشور مصر است. منطقه‌ای که در ماه رمضان بیشتر خود نمایی می‌کند. این را شهروندان اهل قاهره می‌گویند.
باقي هنا كل سنه في رمضان بنسحر هنا.
ما هر سال ماه رمضان از قبل از سحر تا اذان صبح به خیابون رأس الحسین نام حضرت حسین علیه السلام به این منطقه برکت خاصی داده و بسیاری از خیران هر سال اینجا سحری و افطاری رایگان توزیع می کنند و اینا همه به عشق امام حسین علیه السلامه.
التي يتردد عليها الكثيرون من السياح ومن المصريين.
بسیاری از اهالی مصر و گردشگران هر سال از رأس الحسین بازدید می کنند. مکانی که به گفته مصری ها سر مبارک امام حسین علیه السلام در آن مدفون است و صدها سال است که به مسجدی با همین نام و محلی برای عبادت تبدیل شده است. عبدالفتاح از خادمان مسجد رأس الحسین.
ما طبعا رمضان ما عدیش الا بخروج زي كده.
محاله که رمضان فرا برسه و سحرها و موقع افطار صدها نفر اینجا در رأس الحسین نباشند. هر سال روز اول رمضان رو اینجا جشن میگیریم. سحرها بعد از خوردن سحری تا قبل از اذان ابطال خوان‌های معروف متن پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام رو میخونند. هستند کسانی که از مناطق دور از قاهره تنها برای اینکه ماه رمضان رو در مسجد و منطقه رأس الحسین بگذرونن یک ماه اینجا در قاهره خونه و منزل اجاره میکنند. خلاصه بگم رأس الحسین به قلب قاهره و مصر تبدیل شده.
تعرض هندوهای افراطی به مسلمانان و مراکز اسلامی در ایالت بیهار. به گزارش شبکه العربی هندوهای افراطی در ایالت بیهار در شرق هند نزدیک افطار با حضور در محله مسلمان نشین در اقدام نجات پرستانه به اموال مسلمانان آسیب رساندند. با توجه به اینکه هندوها پیش از این دو مسجد را در برابر چشمان پلیس به آتش کشیده بودند، انتشار تصاویر متعلق به تعرض آنان به اموال مسلمانان در ایالت بیهار سبب شد تا کاربران در شبکه‌های اجتماعی به شدت از دولت هند به دلیل حمایت از هندوهای افراطی انتقاد کنند. هند از دو سال گذشته شاهد اتفاقات مشابهی علیه مسلمانان است. همکنون شنونده یک گزارشی باشید با موضوع افزایش اسلام پرستی در مدارس انگلیس.
کارشناسان از افزایش اسلام‌پرستی در مدارس انگلستان گزارش می‌دهند. یک مدرسه دولتی از اقامه نمازهای واجب منع کرده که عصبانیت و شکایت والدین را به همراه داشته است. این رسوایی اولین بار پس از انتشار توماری از سوی خانواده‌ها مبنی بر ایجاد فضای نماز برای دانش آموزان توسط مدرسه شکل گرفت. یکی از دانش آموزان در این باره می‌گوید:
ما در حال اقامه نمازهای واجب خود در حیاط مدرسه بودیم که مدیر مدرسه به سمت ما آمد و گفت خواندن نماز را ترک کنید، باید فرهنگ اسلامی را به حال خود رها کنید. اینجا غرب است.
در همین حال این مدرسه دانش آموزان را از آوردن سجاده‌های نماز نیز منع کرده و آنها را تهدید به بازداشت توسط پلیس می‌کنند. این داستان به اندازه کافی نگران کننده است، اما بدتر از آن این است که این تنها نمونه‌ای از یک مدرسه انگلیسی است که نشان می‌دهد با دانش آموزان مسلمان مشکل دارند. در طول 12 ماه گذشته نمونه‌های متعددی از مدارس دیگر در سراسر کشور انگلیس منتشر شده است. احمد حسین از اعضای کمیته رسیدگی به امور مسلمانان انگلیس هم میگوید:
در مواردی مثل این نباید سکوت کرد. قانون خاصی برای این ممنوعیت در مدارس وجود ندارد و مقامات آموزشی انگلیس باید پاسخگو باشند.
حالا مقامات آموزشی باید پاسخگوی این گونه رفتارها باشند، چرا که این اتفاقات نشان از وجود اسلام حراسی در مدارس انگلستان دارند.
پخش اذان از 3 مسجد در نیویورک برای اولین بار در شهر نیویورک آمریکا به مناسبت ماه مبارک رمضان اذان از بلندگوهای 3 مسجد پخش شد. ایلهان عمر نماینده مسلمان آمریکا نیز از ارائه طرح جدیدی برای مبارزه با اسلام حراسی و نفرت پراکنی علیه مسلمانان به منظور بررسی آن در مجلس نمایندگان و رأی‌گیری درباره آن خبر داد. از زمان حملات 11 سپتامبر 2001 آمریکا شاهد افزایش قابل توجه اسلام حراسی بوده است و تعداد جرائم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در سراسر ایالات متحده افزایش یافته است. راهیابی قاری ایرانی به مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآن عربستان. مرحله نیمه نهایی دومین دوره مسابقات بین المللی اترول کلام در عربستان که بزرگترین رقابت‌های تلاوت قرآن و اذان در جهان است، به صورت حضوری در شهر ریاض پایتخت این کشور آغاز شده است. بر اساس این گزارش 16 شرکت کننده از 13 کشور جهان به مرحله نیمه نهایی مسابقات بین المللی تلاوت قرآن و اذان اترول کلام راه یافتند که یونس شاه مرادی قاری ممتاز کشورمان از متسابقین راه یافته به مرحله نیمه نهایی است. همدلی افغان‌ها در روزهای سخت. مردم افغانستان در روزهای دشوار به ویژه در شرایط سخت اقتصادی همدیگر را فراموش نمی‌کنند و همزمان با ماه مبارک رمضان نهادهای خیریه در میان نیازمندان بسته‌های معیشتی توزیع می‌کنند.
جنگ و اشغال ممکن است افغان‌ها را آواره یا مجبور به مهاجرت کند، اما هموطنان خود را، آنهایی را که در افغانستان مانده‌اند، فراموش نمی‌کنند، مخصوصاً در روزهای سخت. همزمان با ماه مبارک رمضان در افغانستان نهاد خیریه‌ای به تعدادی از افراد نیازمند بسته‌های غذایی می‌دهد.
ما خیرین داخلی و خارجی داریم، نه تنها خارجی که خیرین داخلی هم داریم. دوستای ما چی از داخل چی از خارج و اعتماد را دارن و اعتماد کردن پول روان می‌کنن.
هزینه این بسته‌های غذایی را نه نهادهای خارجی بلکه افغان‌هایی می‌فرستند که روزگاری مجبور به مهاجرت از افغانستان شدند.
فقرای درجه اول انتخاب شده و بعد این فقرایی که اینجا گزینش میشه و به این فقرا توزیع میشه و همین سند اینا مستقیما به خیرین سپرده میشه.
مردم افغانستان روزهای سختی را به لحاظ اقتصادی سپری میکنند.
ایج از زندگی ما دیگه می اول تا آخر در بدر بده. دمی 35 سال نانش کم سر ندیده. عالم بسیار روز خراب است. روزه رو میگیریم. الحمدلله روزی خو میگیرم از نماز خلاص. اقتصادی عادی نمکنه.
هرچند مشخص نیست برنامه جهانی غذا کمک‌های خود را در افغانستان چگونه و در کجا توزیع می‌کند، اما اخیراً این نهاد اعلام کرده اگر تا چند روز دیگر بودجه‌اش تأمین نشه، غذای 9 میلیون نفر یعنی حدود 1/3 جمعیت افغانستان در این کشور قطع خواهد شد. همه ما در ماه مبارک رمضان دنبال یک حس خوبیم، حس خوبی که در مراکز توزیع کمک به نیازمندان می‌توان تجربه کرد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
به آگاهیتان میرسانم فردا سه‌شنبه 15 فروردین سال 1402 هجری شمسی برابر است با 13 رمضان سال 1444 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:27 زمان اذان صبح فردا ساعت 4:26 و طلوع آفتاب ساعت 5:50 است. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان.
گذاشتیم
از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقتتون بخیر باشه شنونده های گرامی. ساعت 20:14:52 است و با شما هستیم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. برنامه شمیم احکام رو دوستان من برای این لحظات شما آماده کردن. همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و بیان احکام شرعی کوتاه که در این برنامه خواهید شنید.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم احکام. بعد از اون که اشباه و نظائر، یعنی احکامی که با هم شباهت داره یا تفاوت‌هایی که بین دو تا حکم شبیه هم وجود داره، ما یه سری احکام کلی رو آغاز کردیم و به مناسبت ماه مبارک رمضان احکام کلی روزه، یعنی مسائلی که در باب روزه و روزه‌داری مطرح هست، ولی هر کدامش یه حکم کلیه که با بیان اون مسئله خیلی از سوال‌ها جواب داده میشه یا خیلی از احکام یادآوری می شود یا افراد با همون یک مسئله مصادیق اون رو فرا می گیرن. از جمله مبتلات روزه رساندن غبار غلیظ به حلق هست. خب و حکم کلی این هست که هر گونه غبار یا دود که به حلق برسد و عمدن هم باشد، یعنی فراموش نکرده و میدونه اینم جز مبتلات روزه هست و غلیظم هست، به حلق برسونه. لذا یک، باید غلیظ باشد، یعنی غبار غلیظ یا دود غلیظ. دو، به حلق برسد. بنابراین اگر غبار غلیظ نباشد یا به حلق نرسد روزه باطل نمی شود. و قاعده کلی و حکم کلی هم این است که در مواردی که طرف شک داره که آیا این غبار غلیظ بود یا نه یا به حلق رسید یا نه، روزه باطل نمی شود.
بیان احکام کلی روزه با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
نسبت به دود هم اونجا که نظر متخصصان هست میگن که دود سریع جذب میشه و نمیشه ازش جلوگیری کرد یا به حلق میرسه، لذا دود هم طرف نمیتونه بگه من حالا سیگار میکشم یا قلیان میکشم و دود رو تو دهان میبرم بیرون میارم، این اصلا قابل کنترل میگن نیست، گرچه حالا ما اهلش نیستیم. تازه پزشکان هم نظرشون این است که قابل کنترل نیست. لذا ما میتونیم باز با عنوان حکم کلی بگیم که دود و غبار و امثال اینها اگر غلیظ نباشد یا شک داریم غلیظ بود یا نه، روزه باطل نیست. اگر نمیدانیم به حلق رسیده یا نرسیده است، روزه باطل نیست، یا میدونیم به حلق نرسیده است، روزه باطل نیست. این حکم کلی. و مواردش هم حالا مصادیقش، طرف مثلا جایی کار میکنه که دود و غبار غلیظ وجود داره، مثل بعضی از سنگبری ها، بعضی از کارخونه ها، یا مثلا طرف کامیون داره خاک میبره، شنماسی میبره، جاده بسیار خاکی هست. وظیفه تمام این افراد هم به عنوان یک حکم کلی این هست که تحفظ کنن، ماسکی بزنن، دستمالی به دهان ببندن و از رسیدن غبار غلیظ به حلق جلوگیری کنن. و یک حکم کلی هم وجود داره که اگر طرف دخیل نبود، یعنی یه جای عبور میکرد گرد غباری شده، مثلا گردبادی شد و غبار غلیظ به حلقش رسید، این چون که خودش دخیل نبوده، خودش نرسانده است و بی اختیار غبار غلیظ به حلق رسیده است، روزه باطل نیست.
امیدواریم در تمام مراحل زندگیتون موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چون بهار شوق ما از شکوه از آیه های
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
مثل با بی خزان سور سور کار ما شکفتن است.
غرفه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه. طاعات و عبادتتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه انشاءالله. با برنامه غرفه نور در خدمت شما هستیم و تشکر میکنم از همراهی شما. مجالی فراهم شده تا باز هم درباره 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم صحبت بکنیم و با بخش ها و فعالیت های مختلف این نمایشگاه بیشتر آشنا بشیم. همونطور که مطلع هستید این دور از نمایشگاه با شعار میخانمت کار خودش را آغاز کرده و پذیرای عموم مردم هست. ساعت بازدید نمایشگاه هم از ساعت 17 تا 22 در نظر گرفته شده. یکی از بخشای فعال نمایشگاه بخش ترویج فرهنگ نهج البلاغه خوانی هستش که حجت الاسلام و المسلمین مهدوی عرفه مسئولیت اون را به عهده دارن. اگر موافق باشید توضیحات ایشون رو بشنویم، برمیگردیم انشاءالله در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه.
امسال مثل سالهای گذشته نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی با دعوت وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش نهج البلاغه نمایشگاه بین المللی قرآن رو به عهده گرفت. اصل این نمایشگاه تحت عنوان نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت بوده از سالهای قبل، منتها بخش اطرت کم رنگ بود. الحمدلله به همت دوستان وزارت ارشاد کم کم این بخش هم در کنار قرآن داره گسترش پیدا میکنه. بخش نهج البلاغه امسال غرفه بسیار خوب و جذاب و متنوعی در حدود مساحت 1000 متر مربع در سالن اصلی داره. ما در این بخش ضمن دعوت از سایر فعالان نهج البلاغه چند رویداد بسیار خوب و مهم رو داریم رقم میزنیم. اولین و اصلی ترینش تبیین ضرورت و روش انس با نهج البلاغه است برای اقشار و سنین مختلف در خود سالن نمایشگاه و غرفه که با حضور حدود 40 نفر از مبینین برادر و خواهر ما هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر تا 1 شب که دادن نمایشگاه باز هست به صورت چهره به چهره انجام میشه.
بله.
بخش دوم بخش کودک و نوجوان ماست که امسال خیلی گسترده تر از سال گذشته کودکان عزیز و نوجوانان رو در قالب بازی و روش‌های متناسب با سنشون با نهج البلاغه آشنا می‌کنه. انواع مسابقات و نشست‌ها و رنگ‌آمیزی‌ها و نمایش‌ها و غیره داره. بخش نخبگانی امسال اضافه شده. دعوت از چهره‌های برجسته کشور امسال استاد رحیم‌پور عزقدی، آقای پناهیان و دیگران در این غرفه است که هم بازدید می‌کنن هم با مردم یه گفتگوی علمی در حوزه نهج البلاغه رو مطرح می‌کنن و هم چند دقیقه در فضای خاص غرفه جوانان عزیز رو جلو دوربین به خوانش نهج البلاغه دعوت میکنه. بخش های دیگری هم در واقع این غرفه هست، از جمله فروش کتاب نهج البلاغه با انواع اقسام روش ها و قیمت بسیار ارزان در همون غرفه معرفی خدمات سایر فعالان نهج البلاغه از جمله همین امشب ساعت 8 شب رونمایی از کتاب شرح نهج البلاغه استاد علی رهبر رو با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهیم داشت در غرفه نهج البلاغه. چه دیگه از فعالیتی که امسال اضافه شده نشست شاعران نهج البلاغه است که یک جلسه بسیار فاخر و جذابی با حضور شاعران برجسته کشور انشالله در این شبها در غرفه نهج البلاغه برگزار خواهد شد و انشالله رسانه ها منتشر میکنه. سال گذشته ما یه ابتکاری به لطف خدا به خرج دادیم، این واژه خادمان نهج البلاغه رو توسعه دادیم. مستحضری قبلا تلقی از خادمان نهج البلاغه معمولا محققین و معلمین و مترجمین و شارحین بودن، اما سال گذشته ما این مفهوم رو توسعه دادیم، حتی شاعرانی که شعر خیلی عالی گفته بودن، ذاکران اهل بیتی که در زمینه نهج البلاغه خصوصا مدعی های خوبی کردن و منتشر شده، خیرین نهج البلاغه رو تقدیر کردیم. امسال هم انشاءالله از 11 شخصیت برجسته خادم نهج البلاغه در قرفه نهج البلاغه در واقع تجلیل میشه. قرفه ما در سالن اصلی ستون 114 تحت عنوان نهضت جهانی نهج البلاغه خوانیم.
سفید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری، پیام نو دارد کتاب بیداری.
بله، توضیحات جناب جاتلسان و المسلمین مهدوی عرفم مدیر بخش ترویج فرهنگ نهج البلاغه خانی 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم را به اتفاق شنیدیم و همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه غرفه های نور. 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 26 فروردین ماه دایر هست و فرصتی بسیار مناسب برای علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. همونطور که در جریان هستید، نمایشگاه از غرفه های مختلفی تشکیل شده که محصولات و خدمات خودش را در معرض دید بازدید کنندگان قرار دادن. از جمله این غرفه ها یهدین هست که در نمایشگاه 30 حضور داره. توضیحات مدیر این غرفه جناب حجت الاسلام رحمانی را به اتفاق بشنویم.
مجموعه مرکز نوآوری یهدین در حقیقت امسال اولین ساله که داره رونمایی میشه و مجموعه ای که با حمایت اتحادیه کشوری مؤسسه و تشکلای قرآن و اطرد و با همکاری مجموعه شتاب دهنده متیس امسال در حقیقت راه اندازی شده. هدف از راه اندازی این مجموعه حمایت و پشتیبانی از صاحبان ایده و صاحبان در حقیقت فعالیت‌های نوینی هستش برای توسعه فعالیت‌های قرآنی، ایده‌های خلاقانه دارن و راهکارهای در حقیقت نوینی دارن. حالا چه ممکنه از خود جامعه سنتی فعالین قرآنی باشه، چه فعالین حوزه اکوسیستم خلاقیت نوآوری که حاضرن رویکردهای قرآنی رو انضمام ببخشن به اون فعالیت‌های پیشینی خودشون، چه هر دغدغه‌مندی که برای اعتلاء فرهنگ قرآنی و توسعه جریان قرآنی در کشور یه ایده خاصی داره و به دنبال این هستش که هم ایده دیده بشه هم کمک به اون ایده بشه که انشالله اتفاقات خوبی براش رقم بزنه. بزن مرکز نوآوری یهدین به مسابقه سایر مجموعه های نوآوری هم فعالیت های شتابدهی رو از مجموعه ها داره، هم تو شبکه سازی و معرفی ایده ها به مجموعه ها و نهادهای متولی کمک میکنه، هم سایر ظرفیت های پشتیبانی رو در حد امکانش در اختیار مجموعه های در حقیقت مؤسسات مردمی و فعالین قرآنی قرار میده انشاءالله. مجموعه که توی مرکز یهدین هستش، از یک طرف خب ما با شبکه مؤسسات قرآنی که محوریتش اتحادیه مؤسسات قرآنی کشوریه، حاج آقای انجمشاه و سایر دوستان، با حمایت این دوستان داریم کار رو میبریم جلو که لاین در حقیقت تخصصی حوزه قرآن و استفاده از ظرفیت های فعالین حوزه قرآنی اینجا به کمک میان، و یه مجموعه ای که رو حوزه اقتصاد فرهنگ، رو حوزه مدیریت منابع انسانی و رو حوزه شتابدهی به ایده های فرهنگی سابق بر این در مجموعه شتاب دهنده متیس در حال فعالیت بوده، در حقیقت از متولیان دیگه و گوشه دیگه کار رو بر عهده دارن و این تلفیق بین جریان قرآن و جریان نوآوری انشالله اتفاقات خوبی رو رقم خواهد زد. مجموعه هایی که علاقه‌مندن که ایده های خودشون رو به محک بذارن که هم نقد و بررسی بشه و هم در صورت پختگی لازم کمک بشه برای پیاده سازیشون، میتونن تو رویدادی که انشالله ما در نمایشگاه رونمایی خواهیم کرد به عنوان عصر قرآن شرکت بکنن. سایت yahdin.ir هم سایت رسمی مرکز نوآوری یهدینه. اونجا تو پرسلاینی که وجود داره دوستان ایده های خام خودشون رو مطرح میکنن، داورانی میان کمک میکنن، ایده ها مدل های کسب و کاریشون، مدل های توسعه شون و مدل های پیاده سازی شون به نقد و بررسی گذاشته شه و در نهایت به ایده های برتر هم حمایت های تعلق میگیره که انشالله تونیم در راستای ترویج فرهنگ قرآنی تو کشور از اونا بهره مند بشیم.
حالا به باب قرآن قدم بذار، با حضور آینه دلت رو روشن کن از نور او.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما با برنامه غرفه های نور. امیدوارم تا این لحظه که همراه ما بودید اطلاعات بسیار خوب و ارزشمندی را در اختیار شما بزرگواران قرار داده باشیم. تا برنامه دیگه از همه شما بزرگواران خدا